425 سطر 7 و خلق الانسان ذا نفس ناطقه ان زکاها بالعلم فقط شابهت جواهر اوائل عللها و اذا اعتدل مزاجها و فارغت الازداد فقط شارکت بها از سبع الشداد. خواجه در وجود شک و در وجود عقل به خارج شک کرد و دلائل عقلی رو که فلاسفه اقامه کرده بودن رد کرد. مرحوم لاهیجی بعد از اینکه از دلیل دوم و سوم فلاسفه دفاع کرد و ثابت کرد که ما دلیل عقلی بر وجود عقول داریم، پرداخت به بحث نقلی و فرمود که در نقل هم ما دلائلی داریم که دلالت میکنن بر وجود عقول فی الخارج. از بین دلائل نقلی به یک دلیل که کلام حضرت امیر علیه السلام اشاره کرد که ما داشتیم اون کلام رو میخوندیم. ابتدای این کلامی که نقل شد مربوط بود به وجود عقول که توضیحش دیروز گذشت. انتهای کلام مربوط به نفس ناطقه انسانه و نفس ناطقه انسان هم عقله، منطقه عقل متصله. اونی که قبلا بیان کردن عقل منفصل بود که وجودش رو قبول داشتن و درباره خصوصیاتش توضیح دادن و این دومی عقل متصله که نفس ناطقه از اون هم توضیح میدن، که البته این دیگه مورد انکار خاجه نبوده. مرحوم لاهیجی این قسمت اخیر حدیث رو به خاطر رد خاجه نیوردن، حدیثی بوده صدرش مورد نظر بوده کلش آورده تیمونن و تبرکن و شایدن به خاطر اینکه زیلش اگرچه در اینجا مورد استفاده نیست در مباحث بعدی که مبحث نفس مورد استفاده قرار میگیره، به این جهت این زیل رو هم اضافه کرد. بله، نفس ناطقه عقل عقل است، نه یکی از قوای نفس ناطقه عقل است. عقل متصل از میکنه قوای، اگر نفس انسان رو مطرح کنی خیلی ناطقه نیاری، میگید یکی از قواش عقل. ولی اگه بگید نفس ناطقه خود عقل، میگید یکی از قواش عقل نیست، نفس ناطقه عقل است که بقیه قوا ابزارش. اما اگر بگید نفس انسان داره قواییست بالاترین قواش نه نفس ناطقه یعنی عقل، بستگی داره به اینکه چه تعبیری کرده باشید. تعبیر اینجا نفس ناطقه است، نفس ناطقه یعنی عقل. اگر میفرمون نفس وقت ما میگفتیم عقل یکی از قواش، ولی چون فرمونده نفس ناطقه خود عقل مراده، من تو عقل متصل. در نوشته های ابن سینا هم همینطوره، اونجا که نفس ناطقه میگه عقل رو بده میکنه، یعنی نفس انسانی به ما هو انسان، چون انسان نفس نباتی هم داره، نفس حیوانی هم داره، نفس انسانی هم داره. اون نفس انسانیش همون قوه عاقلشه که حاکم بر دو نفس دیگه است. اون دو نفس دیگر رو مشاء ابزار اون نفس بالا میدونه. نفس بالا که واقعا نفس انسان به ما هو انسانه و امتیاز انسان از حیوانه، همون نفس ناطقه است. چه بقیه یعنی نفس حیوانی با قواش، نفس نباتی با قواش، همه ابزار این نفس هست. قوه عاقلی عقل متصل است. نفس ناطقه همون قوه عاقل است. نفس ناطقه همون قوه عاقل است. اگر ما قوه عاقل را عقل متصل میدیم، نفس ناطقه را عقل متصل میدیم. بقیه قوا رو از ابزار این عقل متصل قرار میدیم. نفس نه، نفس اگر مطرح کنی قوه عاقله میشه یکی از قواش، نه خودش. نفس اگر مقید کنید به ناطقه با عقل یکیست، مقیدش نکنید به ناطقه، به نفس انسانی و مرادتون نفس انسان به محبه انسان نباشه، بلا باز میشه نفس ناطقه. اگر مرادتون نفس مطلق باشه برای انسان، این شامل نباتی و حیوانی هم میشه، وقتی یکی از گواش میشه نفس ناطقه و گواه عاقل. امام دو تا خصوصیت در مورد نفس ناطقه ذکر میکنن، که یک خصوصیت مربوط به خود نفسه، خصوصیت دوم مربوط به بدن است که به نفس سرایت میکنه، مستقیما مال خود نفس نیست. خصوصیتی که برای خود نفسه اینه که اگر شما نفس ناطقتون رو با علم تزکیه کنید، شباهت پیدا میکنید به جواهر عالیه که علل نفس شما هست. میدونید که جواهر عالی همون عقول هست و چون جهان به صورت طولی آفریده شده، اونها مرتبهشون قبل از نفسه، پس علت نفسه، و چون متعددن علل نفسه. اصلا به طور کلی عالم مثال معلول عالم عقل. نفسم وجودیست مثالی، پس معلول عقل یا معلول عقل. امام می فرماید اگر این نفس رو با علم زینت بدی، شباهت به جواهر عالیه پیدا میکنی که علل همین نفس تو هستند. این که می فرماید شباهت پیدا میکنی، چون ذات عقول علم، عقول چشمند، علم ابهام و مادهی که مزاحم علم درشون نیست، بنابراین ذاتشون رو ملاحظه کنی میگن ذاتشون عقل. عقل یعنی تعقل، عقل یعنی ادراک، اون هم ادراک در درجه بالا. پس ذات عقل یعنی ادراک، ذات عقل یعنی ادراک. حالا اگر ما نفسمون را با علم زینت دادیم، به عقول شباهت پیدا کنیم، یعنی به منبع العلوم. عقول یعنی منبع العلوم دیگه، چون هیچ مانعی از ادراک بر اونها نیست. برای ما ماده مانع ادراکه، ولی اونا با ماده مرتبط نیستن، پس مانعی از ادراک ندارن. بنابراین آن چرا که ظرفیتشون اجازه میده عالمند، و به تعبیر دیگه به ماده به خودشون عالمند. ماده میشون یعنی کل اشیا، موافقشون خداست، موافقشون خداست، خدا رو اجتناح نمی کنن، یعنی به کند نمی فهمن. به اندازه ای که معلول میتواند به علت پی ببرد و ظرفیتی که دارد، به خدا عالم هستن، اما به مادونشون کاملا عالمه. مادونشون یعنی همه چیز. پس منبع علوم هست، همه علم ها پیششون هست، به جز علم مافوقشون که یک علم، اون یک علم نداره، بقیه رو داره. خب حالا ما نفسمون رو زینت کردیم با علم، شباهت به اونها پیدا میکنم. این خصوصیت است که امام برای نفس ما ذکر کرده، این خصوصیت مربوط به خود نفس. خصوصیت دوم اعتدال مزاجه. اعتدال مزاج مربوط به نفس نیست، چون نفس مزاج نداره. مزاج کیفیتی است که حاصل می شود از امتزاج چند کیفیت، و در نفس که بسیطه است امتزاجی نیست که مزاجی باشد. علل خصوص که مزاج مال موجود مادیه، چون کیفیتی که حالت توسطشون می شود مزاج، حالت متوسطشون می شود مزاج، اون کیفیت های حرارت و برودت و رطوبت و یبوست هم که کاری به نفس نداره، مربوط به ماده، مربوط به بدن. پس این که می فرماید اگر مزاج نفس معتدل بشه، یعنی مزاج بدن نفس معتدل بشه. منتها در جای خودش گفته شده که بدن با نفس ارتباط داره، به طوری که در هم تأثیر می زارن. بدن در نفس تأثیر می زارن. وقتی بدن بریده میشه، بدن بریده میشه، نفس درد و احساس میکنه. وقتی نفس خجالت میکشه، سرخی توی صورت پیدا میشه، یعنی بدن متأثر میشه. پس نفس و بدن در هم اثر متقابل میذاره. بنابراین اگر مزاج معتدل باشه، نفس یه جور دیگه است. در مزاجی که حرارت غلبه داره نفس عصبانیه، در مزاجی که برودت غلبه داره نفس ناتوان و تنبله، یعنی فعالیت چندان نداره. در مزاجی که رطوبت و حرارت و امثال ذلک در حال اعتداله نفس معتدله. اونجا که باید عصبانی بشه عصبانی میشه، اونجا که باید آرامش داشته باشه آرام میشه. و هر بدنی که معتدل تر باشه نفس کامل تری بشه. امام میفرماید اگر مزاج نفس یعنی مزاج بدن معتدل بشه و از داد مفارقت کنه، از داد یعنی همون کیفیت هایی که ضد همه، حرارت و برودت ضد همه. حرارت اگر غلبه کنه در بدن غلبه کنه نفس رو میکشه، میکشه یعنی از بدن مفارقت میکنه. میگن اگر درجه حرارت تب از 40 گذشت یا حالا بعضی اوقات از یه خود بیشتر شه دیگه نفس دوام پیدا نمیکنه، مرگ آرز میشه. از حرارت زیاد نفس رو از نمی داره، برودت زیاد هم همینطور. اگر در بدن اگر بدن مدتی در برودت شدید باشه بالاخره نفس مفارقت میکنه. این ازداد اگر در حد عالی باشن نفس رو قسم بدن قبول نمیکنه. باید این ازداد شکسته بشن، بدن به سمت اعتدال بیاد تا نفس قبول بشه. اون وقت هر چی بیشتر به سمت اعتدال بره نفس بهتری از اون میشه. پس اگر مزاج نفس یعنی مزاج بدن نفس معتدل شد و از دا این نفس یا بدن نفس از اسداد مفارقت کرد، میفرماید مشارکت با سبع شداد پیدا میکنه. یعنی بدن شبیه افلاک عالیه یا کواکب عالیه میشه. سبع شداد در قرآن آمده و بدیناها سبع شداد و بدینا فوقها سبع شداد. در سوره نبع، در سوره نبع آمده و بدینا فوقها سبع شداد. بالای زمین 7 امر محکم آفرید. در تفسیر این قسمت ادعا کردن که مراد 7 کوکبه نه 7 فلک. آدم به ظاهر به نظرش میسه که 7 فلک مراده، ولی میگن 7 کوکب مراده. دلیلشون هم اینه که خطاب به عامه مردم، عامه مردم افلاک رو نمیشناسن ولی کواکب رو میبینن و میشناسن. خدا با زبان مردم با مردم حرف زده و الا خدا تنها 7 کوکب رو نداره، این همه ستاره ها آفریده که این کوکبا در مقابل اون ستاره ها خیلی کم به حساب میاد، ولی این کوکبا رو مطرح میکنه که مردم بفهمن. 7 کوکب شداد بالای زمین آفرید. اگر مردم خطاب به مردم نبود یا مردم با افلاک آشنا بودن سبع شداد رو هم میکنیم در افلاک، ولی هم میکنیم در کواکب به خاطر اینکه مردم با افلاک آشنا نیستن با کواکب آشنا. خب این رو گفتن، من میخوام یه چیزی اضافه کنم و اون اینه که امروزه ثابت شده که این سبع شداد هم از اجسامی مانند بله من آیه رو اشتباه خوندم درستش این رو بیشتر دارم و جهر ناپوککم سبع شداد ظاهرا اونطوری که به ذهنم میاد بنینا هم داشته باشه. حالا باید جستجو بشه و جعلنا فوقکم سبعا شداد. حالا این که هست علایه ها سبعا شداد تو سوره نبع موجوده، اگه جستجو بشه شاید تو بعضی سوره های دیگه هم موجود باشه. من الان تو ذهنم بنینا هم هست، شاید وجود داشته باشه. خب این رو من میخوام اضافه کنم که گفتن خداوند سبع شداد رو مطرح کرده چون مردم با این 7 آشنا بودن میخوام عرض کنم که اون هفتا هم اونطور که امروز ثابت شده جنسشون تقریبا از جنس زمین ماست، تا این حد رو فهمیدیم. البته احتمال داره مخالف هم باشه، خیلی روشن نشده، امروز هم روشن نشده، ولی اینطوری گمان میکنن که جنس اونها از جنس زمین ماست. اون وقت چطور زمین شداد نیست اونها شداده؟ اولا آیه نداره که زمین شداد نیست، شاید زمین هم شداد باشه، اونتا اون هفتا رو تذکر داده به زمین کاری نداشته، چون زمین احتیاج به تذکر دادن نداشته. ثانیاً ممکن است همونطور که روی نظر مردم هفتا رو مطرح کرد نبیشتر رو، روی نظر مردم شداد بودن اون هفتا رو گفته باشه، چون مردم فکر میکردن اونها یه شداد هستن که زمین اون شداد اون شدت رو نداره، استحکامی برای اونها هست که برای اونها نیست. لذا خیلی قایل بودن به که خرق التیام در اونها جایز نیست، اینقدر شدیده، اینقدر استحکام داره که خرق التیام درش نیست. پس ممکنه این شداد نامیدن هم به خاطر تصور مردم باشه، همونطور که انتخاب این هفتا به خاطر تصور مردم بوده، شاید هم شداد نامیدن به خاطر تصور مردم بشه، شاید هم نه، واقعا زمینم شداد، اونم شداد، با آیه شداد نفع نشده، و شاید هم اینی که امروز فهمیدن درست نباشه، اون از جنس زمین نباشه، بشود اونها رو شداد گفت زمین رو نگفت. نم احتمالاتی که گفته میشه. علاوه در قرآن شداد آمده، در اینجا ایشون اشاره کردن که اگر بدن در حال اعتدال باشه شارک به ها سبر شد. نه طبق فهم مردم حرف میزنه، بله، نه طبق نه ببینید، اگر خداوند بخواد یه چیزایی رو به مردم القا کنه که مردم نمیدونن، این کار میکنه. مثلا بگه که ما 10 تا شداد آفریدیم، خب مردم میگن 7 تا بیشتر نیست، اون 10 تا در واقع اون اورانوس و نپتون و پلوتو هم هست، اون 3 تا رو نفرمودیم، این 7 تا شناخته شده رو فرمودیم. در اون کردون الان چه شده که 10 تا نشده، نه 7 تا. طبق اون چی که مردم انکار نمی کنن حرف میزنه، اگه بخواد بگه 10 تا مردم انکار میکنن، میگن اینش غلطه، پس باقیشون غلطه. یه وقت خدا نفی میکنه، اون وقت درست در نمیاد. یه وقت میگه من این هفته رو آفریدم، حالا بقیه رو آفریدم نیافریدم توضیح نمیدم، این درسته هفته رو آفریدم، اینجا اونطور که هم میده سبع شداد آفریدم، حالا بیش از سبع شدادم آفریدم، بله ولی نگفتم، اشکالی نداریم. اگر بگم من فقط سبع شداد آفریدم نبیشتر، اون اشکالی طبق نظر مردم حرف زدن به این صورت اشکالی نداره، ولی اگه بخواد خلاف بگه تا مردم راضی بشن اون چه کنه، و این کار انجام نده. بله اگر منظور حق آسمان باشه دیگه اشکال وارد نیست، چون بیش از حق آسمان نداره، ولی از کنم در تفاسی سبع شداد و هفت کوکب اطلاق کردن، و خودشون هم گفتن فلک نه کوکب، گفتن فلک اراده نشده، کوکب اراده شده. طبق تفسیر مفسرین دارم عرض میکنه، اگر قرآن اراده کرده باشه هفت آسمان را، که از اول به نظر آدم همین میاد، سبع شداد مراد هفت آسمانه، اگر این اراده کرده باشه شخص ایتیج این توجیه که عرض میکنم نیست. اگر مراد از سبع شداد هفت تا کوکب باشه، چنانچه بعضی مفسرین، حالا همشون نمیدونم، اونه که من دیدم بعضی مفسرین گفتن اگر این باشه این توجیهاتی که عرض کردم لازمه، اگر مراد هفت کوکب باشه این توجیهات لازم، اگر مراد هفت آسمان باشه این توجیهات لازم نیست. شاید هر دو شده، من میگم طبق نظر بعضی از مفسرین من دارم توجیه میکنم، و الا خود ما اولی که برخورد میکنیم با سبع شداد به نظرمون هفت آسمان میرسه. من قبل از اینکه به تفسیر مراجعه کنم وقتی سبع شداد رو میخوندم میگفتم هفت آسمان، بعد که به تفاسیر مراجعه کردم دیدم علمایی که میگن، اونم اون چند تایی که من دیدم، اونایی که من دیدم. آسمان به معنی بالا، سما به معنی بالا،
این معنی
اما حالا
جرداتون شامل میشه بالا یا
هفت آسمان، حالا بحث هفت آسمان نداریم که چیه، ما نمیدونیم بالا یا چیه، ظاهرش اینه که همشون جسمه، اون مجردات ساکن در سماوات، نه خود سماوات باشه، اون چی که ما به نظرمون میرسه اینه که سماوات دیگر هم مثل سمای اول جسم هست. اون تا چه نوع جسمی هستن نمیدونم. خصوصا
امروزه بحث جهانهای موازی
که داره بحث
هم
دوسته
اصلا رفتی
به اینجا منظومه
کلا
خارج میشه. یعنی
از کل این
کهکشان ها یعنی صد میلیارد کهکشان که شد اینا واقعا از شده دیگه باید رهاش کنیم. در وقتی ما بحث هیئت اینجا میکنیم همینا گفتیم جهان های در عرض هم آیا منظومه شمسی فقط جهان بقیه نیست؟ اینا دید علمای قدیم بوده که اینا همه رو ثابت کردیم و توضیح دادیم. نه که دید اینا درست باشه، دید قدیمی ها نمیخوام این درست، ولی هفت آسمان رو اقوال مختلف داشت نفت کردیم که هفت تا کوکب با هفت تا فلکش چنانچه قدیمی ها میگفتن، یا کل این آسمان با تمام کهکشانش تازه آسمان اوله بعد آسمان دوم شروع میشه که هیچ کی ازش خبر نداره آسمان دوم بده. این همه احوالی که گفته شده اینو در جای خودش اشاره شده. الان بحث نمی‌کنم. اصلا این
درست بوده برای
اینا دادن
اینا بوده و اینا
فوق و اینا فوق کن سبن
شده فوق
این با کجاست؟ این سوره نبره و جهن فوق کن سبن شده دادن کجاست؟
نه
اینا داریم؟ این جهنمه که برای من نوشتن درست نیست؟
نه جسدش شما
من بنا اینا فوقها سبن شده را گفتن ظاهرا فوقهم درست بود فوقکم بنا اینا فوقکم سبن شده. حالا خود شداد رو شما ببینید شاید توی یه آیه دیگه هم جهنمه فوقکم سبن شده خود شداد رو احتمالا جای دیگه هم باشه. زکاها به علم و عمل در نسخه اصل یعنی در قرآن حکم داره زکاها به علم و عمل در کتاب ما عمل افتاده. حالا من راجع به روایت نکنم بله دو چیز باعث کمال نفسی که علمی که عمل منتها در عقل چون علم مطرحه اینجا علم گفته شده. البته حالا اشاره میکنن که در نسخه قرر عمل هم اضافه شد. اگر عمل اضافه شد دیگه روشنه یعنی علم و عمل دوتا انسان سازن و انسان رو بالا میبرن در مرتبه عقل قرار میدن اون وقت انسان شبیه خوب میشه. اونم خوبه نسخه عمل هم اضافه داشته باشه بد نیست چون علم و عمل بله دیگه علم و عمل هم یه دیگه علم و عمل دوتایی با هم وقتی برای نفس بیان نفس رو کامل میکنن نفس هم که کامل بشه در درجه عالی قرار میگیره درجه عالی در جهود وقت هم درجه میشه با عقول و شابهت جواهر هوایی. بله دیگه علم واقعیت علم توحید و علم به حقایق خارجی اون وقت علم فیزیک هم میشه علم اونم واقعیه چون علم فیزیک یعنی علم به بعضی ممکنات علم به بعضی ممکنات اونم ممکنات هم افعال خدا افعال خدا یعنی علم به افعال خدا. اصلا علم خارج از این نیست یا علم به ذات خداست یا علم به اوصاف خدا یا علم به احوال خدا به افعال خدا غیر از این اصلا ما علم نداریم. تمام این علوم جزئی علم به افعال خداست. کلی تر برید میشه علم به اوصاف علم به ذات میشه علم به ذات در حد توانایی خود. اصلا علمی که علم الهی نباشه ما نداریم چون تمام علوم جزئی رو که ملاحظه کنید علم به این افعاله. چه نگاه کنید علم به ابدان ابدان از افعال خداست. فیزیک رو نگاه کنید علم به حالا قسمت هواشناسیش باشه علم به فلکیات قسمت دیگه‌اش باشه علم به مرآت و امثال ذرات این هر چی هست مال خدا. یعنی هیچ علمی پیدا نمی‌کنید که علم به خدا و صفات یا افعالش نباشه. بله؟ نه علوم زال علومی است که ما ازش بد استفاده می‌کنیم. بله علم سحر هم علم به یه واقعیت‌ها و یه روابط خارجی هست. ما ازش بعد استفاده میکنم شروع میزنیم
یعنی زلالت و
بر وجود استفاده ماست. خدای زاله نیست، بالاخره کسانی با جن مرتبطن، جن یه موجود خارجی است، ازش سوء استفاده میکنه، عالم به جن میشه ولی عمل میکنه به چیزهای این میشه زاله. یا سحر و طلسم اینا همون روابطی است که در خارج موجوده، یه کسی کشف میکنه این روابط رو اظهار میکنه. علوم اعتباری، علوم اعتباری یعنی بافته های ذهن من و شما که بشینیم بگیم شر در عالم موجوده، خدا این چه نبر کرده در حالی نکرده، برای خدا شریک خواهیم بشیم در حالی که نیست، اینا میشه علوم اعتباری. علوم اعتباری ظاهر بند اینا چه علم نیستن که اینا رو ما اسم چه علم گذاشیم؟ اینا علم نیستن. بله علم نافع هم همین، علم غیر نافع یعنی نه اون علم نافع هم که میگن یعنی در بین خود علوم هم باز بعضیاش نفعش بیشتره، شما سراغ اونها برید. آخه این علوم توجه میکنید بدون ارتباط با خدا حساب میشه. یعنی اون کسی که فیزیکو میخونه اصلا خالق رو نمیبینه، یا اونی که ریاضی میخونه به خالق کار نداره. آخه این علم منفک از خالق میشه علم غیر نافع، ولی اگر تو همونن خالق رو ببینه علم نافع. حالا این چیزا بحث نداریم، من میخواستم این تیکر رو از کنم که سوال جواب شد دیگه مطلب باقی مون. اگر اعتدال حاصل بشود شباهت با صد اشداد دارد یا نیست؟ زن چیه؟
این مرتبی از
مرحوم نفس الامر
که
یه خارجیت داره. بله علوم اعتباری به ذهن برمیگرده و ذهن اشتباه هم میکنه. اینا بذار بگم. ولی ذهن از مرتبه نفس الامر خودش، بافتهاش هم از مرتبه نفس الامر یا بافتهاش خیالاتش. حالا کجا انسان اشتباه میکنه، چرا اشتباه میکنه، بحث دیگه است. ولی اشتباهات که علم سنجه. بله ذهن و آیز خارجی و سازنده اموری، اون امور لازم نیست واقعیت داشته باشه. چرا؟ چون ذهن واقعیت داره نه بافته های ذهن.
منظورم اینه که اون اعتباری هم برش میگرده به همون که به افعال خدا، ذهن هم خدا قرار داده باشه.
یعنی میخواد بگید که این افکار ما هم بالاخره آخر سر چون فعل امکانیست مستند میشه به یه واجبی. این درسته، افکار ما هم همینطوره، اشتباهات ما هم همینطوره، منطقه اشتباه به ما نسبت داده میشه. من عند الله هست اما من الله نیست.
اشتباه
در فیزیک هم هست، در همه جهت میدونم، در همه جهت. ولی میخوام عرض کنم که اونجا که ما علم میگیم اون واقعیت ها رو داریم الان بیان میکنیم، به خصوص علم به اطلاق متکلمی، که علم به اطلاق متکلمی شامل جهل مراکب نمیشه، به اطلاق بعضی فلاسفه شامل جهل مراکب میشه. حالا علیه حال اگر جهل مراکب اضافه کنید حق باشه، بگذاریم از این دست، خیلی بحث اصلا حاشیه‌ای بود، نباید وارد شد. این رو هم عرض میکنم که اگر مزاج نفس معتدل بشه شریک با صد اشداد میشه. این یعنی چی؟ چه عاملی باعث مرگ انسان میشه؟ خود فلاسفه در جاهای مختلف ادعا دارن و بر این ادعاشون هم اصرار میکنن که اگر مزاج به هم بخوره مرض عارض میشه، اگر به هم خوردگی زیاد باشه مرگ عارض میشه. اگر از این حد پیداست که اگر مزاج رو بتونیم سالم نگه داریم مرگ عارض میشه، اگر مزاج رو معتدل نگه داریم، حالا یا به وسیله دارو یا وسیله غذا به هر ترتیبی نذاریم زمان گذشته زمان در بدن ما اثر بذاره، نذاریم اثر بذاره، اون اعتدالی که در ابتدا خدا به ما حفاظه کرده این باقی میمونه و عمر ما ادامه پیدا میکنه. در مورد امام زمان میگن صاحب زمانه، صاحب زمانه این زمان داشت تأثیر نمیکنه، اون مالک زمانه، مملوک که بر نمیگرده در مالک اثر کنه، گذشته زمان در او اثر نمیکنه. اون اعتدالش رو حفظ میکنه، نه گذشته زمان درش تأثیر میکنه، نه عوامل بیرونی که همه مملوک او هستند بإذن الله درش تأثیر میکنن، بنابراین اون اعتدالی که داره واقعی میمونه. یعنی بدنش معمولی مثل بدن جان، یعنی یک مطلب طبیعی است، یک مطلب معجزه‌ای نیست. یعنی باید همچنین باشه. یه موجودی که نمیذاره زمان درش تأثیر کنه، نمیذاره حوادث دیگر درش تأثیر کنه، این موجود سالم میمونه. اگر ما بدنمون یا نفسمون از طریق بدن اعتدال پیدا کنه، شریک با صد و شداد میشیم. صد و شداد دارن چند ساله دارن زندگی میکنن، از وقتی خدا افلاک آفریده تا وقتی به همشون بزنه، بنابر قول مشیان بدن از در اول، حالا بنابر شریعت از وقتی آفریده شدن تا وقتی که جمع بشن، یعنی یه عمر چنینی دارن. اگر اعتدال مزاج حفظ بشود، این نفس شرکت پیدا میکنه با صد و شداد، یعنی دیگه مرگ در سارت میشه، یعنی بدنش هم چون میگه. ظاهرش هم میمیرن، به مرگ طبیعی اینا نمیمیرن، به خاطر اینکه هیچ موجودی نمیتونه در اینا تصرف کنه، موجودی که بتونه اینا رو از بین ببره، چون مالک هم به اذن الله مالک همه، اجازه نمیدن به مملوکشون تصرف کنه. در اون مسئله اسب که بر بدن امام حسین تاختن، امام حسین در خواب از یه نفر سوال میکنه که مگر ما مثلا مالک جهان نیستیم، چطور این اسب بر بدن من تاخت؟ عالم عالم بوده، جواب میده خودتون اجازه دادید. بعد امام دیگه چیزی نمیگه، تا اجازه نیاد این مادون نمیشونه در ما پر اثر کنه. بنابراین کل ائمه را امام زمان یه نمونه، ولی کل ائمه این چنین که زمان در اونها تاثیر نمی کنه. همونطور که اشاره کردید باید یا کشته بشن یا مسموم بشن، ولی وفات نمی کنه. یا اجازه بدن که سم یه چیزی اثر کنه. منصور حضرت امام صادق رو چند بار مسموم کرد، اثر نکرد، یه بار اثر کرد که خودشون اجازه بدن. خب عبارت رو بخونید: و خلق الانسان ذا نفس ناطقه ان زکاها بالعلم، فرمودن و العمل هم داره، ان زکاها بالعلم و العمل فقط شابهت این نفس ناطقه جواهر اوائل الاله ها. جواهر اوائل، اوائل صفت جواهر، جوهرهای اولیه، یعنی رتبهشون اوله یا صدورشون از واجب تالا اوله، که موجودات عالی هستن. اضافه به علل، اضافه بیانیه است، جواهر اوائلی که عبارتن و بیانن از علل این نفوس ناطقی. علله ها کتاب نوشه درست میکنه، اول خط علله ها، یعنی علل نفوس. فقط شابه هست جواهر اوائل را، یعنی جواهری که این صفت دارن اوائلن و جز اولین سوادر به حساب میان، که بیانن از علل نفوس و نفوس رو ایجاد کردن. این صفت از کردن صفت خود نفسه. صفت بعدی هم که برای نفس میارن صفت بدن است، به خاطر ارتباط بدن با نفس به نفس نسبت داده شده. و از اعتدل مزاجها و فارغت الازداد، اگر مزاج این نفس متعدل بشه و ازدادی که عبارتن از حرارت و برودت رتوبت و وسعت مفارقت کنن، دیگه ضدیتشون نباشه، نه خودشون مفارقت کنن، حرارت و برودت اگه مفارقت کنه بدن سالم نمیمونه، خودشون مفارقت نکنن، ازدادشون مفارقت کنن، ضدیتاشون از بین بره، حالت اعتدال پیدا کنن. فقط شارت انسان به ها، یعنی با این نفس چنینیش مشارکت پیدا میکنه با سبب شده. صدق ولی الله عن رسول الله عن الله، اشاره به این دارد که علم ولی الله از رسول الله گرفته شده و علم رسول الله از خدا گرفته شده. ولو در ظاهر حضرت علی نفرمایند حدثنی رسول الله، ولو در ظاهر نفرمایند، در باطن همین هست، آنچه علم اینهاست از رسول گرفته شده، آنچه علم رسول است از خدا گرفته شده. و در ادعیه هم داریم که اینا عیبت و علم الله هست، عیبه یعنی صندوقچه، صندوقچه علم خدا، یعنی علم خدا رو پیچیده باشن تو صندوقچه گذاشته باشن، صندوقچه دادن به اینا، وقت اینا صندوقچه رو باز میکنن، علم اجمالی که صندوقچه هست اینا تفصیلش میدن، علم اجمالی رو تفصیل میدن. رضا گفتن که ما اگر بخواهیم میدانیم، یعنی منبعش دستمونه، اگر بخواهیم اونی تفصیل بدیم میدانیم. یا شبای جمعه علم ما زیاد میشه، در اونی که هم کل صندوقچه پیش اونا هست، حتما صندوقچه در شب جمعه درش باز میشه. بالاخره زیاد شدن و اینکه اگر بخواهیم میدانیم نشون داده میشه، نشون میدهد که اون علمی که در اختیار اونست از اول علم تفصیلی نیست، بلکه اون صندوقچه است، یعنی ملکه اجتهاده. ملکه اجتهاد خدا به اینا واضح کرده، اینا کافیست که ملکه رو به کار بندازن، به کار بندازن، به جزئیات برسن، به تفاصیل برسن. ملکه حالا فلاسفه میگن هست، معلوم نیست اگه درست باشه، فلاسفه میگن هست، میگن که علم اینا از طریق هست. حالا شما اسمش رو بذارید هست یا اسمش رو بذارید تفصیل اون مجمل، هر چی دلتون خواست. اجمال خدا به اونا داده و اجمال در فلسفه قوی‌تر از تفصیله، در علم اصول اجمال پایین‌تر از تفصیله، در علم فلسفه اجمال بالاتره. ملکه اجتهاد اجمال اون مسائلی که توی رساله نوشته میشه تفصیله، اون که مسائل رو میخونه که اون ملکه رو نداره، در حالی که علم تفصیلی داره ولی اون ملکه رو نداره. اونی که ملکه داره تفصیل رو هم داره، اون قوی تره. اون که اجمال رو داره تفصیل هم در ذهن اجمال هست، اون قوی تر داره. پس علم اجمالی این بزرگواران از علم تفصیلی بقیه بیشتره و قوی تره. خب این دارم عرض میکنم صدق ولی الله، ظاهر این عبارت اونطوری که نقل شده این نیست که حضرت امیر بفرماید از رسول خدا شنیدن و خدا در رسول خدا از خدا تلقی کرد، اینطور نبوده، ولی باطنن همینه. هرچی حضرت امیر دارن از رسول دارن، هرچی رسول داره از خدا دارن. اصلا رابطه طولی این اقتضا رو داره که اونی که در پایین تره از بالاتر بگیره، بالاتر هم از بالاتر خودش بگیره تا برسه بابا جدا. خب دلیل تموم شد. مرحوم لاهیجی میخواد بفرماد که ما دلیل نقلی هم بر وجود و خود داریم، اما یه قانونی در کلام ثابت شده، بعضی ها گمان میکنن که اون قانون مزاحم این است که عقول وجود داشته باشن، و اون قانون اینه که عالم حادثه. متکلمین معتقدن که عالم حادثه، در حالی که عقول چون مجردند نمیتوانیم اونها رو حادث بدونیم یا زائل بدونیم. عالم پیش متکلمین حادث است و زائل، عقول نمیتونن حادث باشن نمیتونن زائل باشن. خب شما که متکلمید اگر به وجود حقوق قائل بشید، در واقع اون حدوث عالم رو یا زوال عالم رو که قبول داشتید رد کردید. چه جور حاضرید این دو تا مطلب رو جمع کنید؟ از یه طرف میگید که عالم حادث است زائل، از یه طرف جزی از عالم رو که همین عقولند معتقدید که اینا دیگه حادث و زائل نیستن. ایشون جواب میده نه، منافات نداره، منافات ندارد که این عالم حادث باشد، عقولی هم داشته باشد، زیرا که ما ثابت میکنیم این عقول هم حادثه و زائله. اگر ثابت نمیکردیم که این عقول حادثه زائلن، بله منافات درست بود، ولی چون ما در جای خودش ثابت میکنیم، الان اشاره میکنیم، ثابت میکنیم که عقول حادثن و زائلن، با اون قاعده ای که میگوید العالم حادثن، ما معارضه نکردیم. پس اون قاعده رو حفظ میکنیم، این ادعا رو کنارش میذاریم. ولا ینافی ثبوت المجردات العقلیه حدوث العالم، ثبوت مجردات العقلیه با حدوث عالم منافات نداره. الا محققنا، اونطور که ما تحقیق کردیم، اونطور که ما تحقیق کردیم چی بود؟ اشاره میکنم ما از طریق حرکت عقل رو اثبات نکردیم، یا اگر اثبات کردیم بعض عدلمون حرکت. اگر از راه حرکت عقل رو اثبات کنیم، حرکت در عقول نیست، حرکت در عقول نیست، پس باید حادث نباشه. همچنین اگر حدوث عالم رو از طریق حرکت ثابت کنی، چون عقول حرکت ندارن حدوثشون ثابت میشه، وجودشون ثابت میشه. نه وجودشون ثابت نمیشه، حدوثشون ثابت نمیشه. و چون حدوثشون ثابت نمیشه، درست گفتم، حدوثشون ثابت نمیشه. و چون حدوثشون ثابت نمیشه، وجودشون ثابت نمیشه. چون هر چیزی که موجود است باید حادث باشه غیر خدا. اینا حدوثشون ثابت نمیشه، پس وجودشون ثابت نمیشه، چون کل موجودن غیر خدا باید حادث باشه. اگر شما نمیتونید حدوث عقول رو اثبات کنید، پس باید دیگه وجود نداره. اما ما از این طریق وارد نشدیم. الا ما حققنا ثبوت مجردات با حدوث عالم منافات نداره. اینو بعد خودشون توضیح میدن. متکلمون حدوث رو از راهی ثابت کردن که نتونستن اون راه رو در عقول اجرا کنن، لذا اونا ناچارن که اگر به عقول معترف میشن حدوث عقول رو نپذیرن و این منافات داره با چار میشه. ولی ما حدوث عالم از طریق دیگه اثبات میکنیم، نه از طریق حرکت. تا گفته شود که حرکت در عقول نیست، پس حدوث در عقول نیست، پس وجود در عقول نیست. کسانی که حدوث عالم از طریق حرکت اثبات کنند، چون نمیتونن حرکت در عقول اجرا کنند و حدوث در عقول نتیجه بگیرن، ناچارن که عقول منکر بشن. یعنی اگه به عقول معترف بشن، عقول حادثه نمیتونن درست کنن، عقول قدیمه باید درست کنن که ما مبناشون نمیسازن. متکلمون راه برشون بسته است، ولی برای ما راه بازه. ما حدوث از طریق حرکت اثبات نمیکنیم و در نتیجه میتونیم به عقول معترف بشیم و بگوییم عقول اگرچه حرکت ندارن ولی حادثه. این مطلبی است که ایشون در چند خط بعد اشاره میکنه. ان شاء الله با تجربه سازی بکنه.